بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شب توسل و دعا رضا از دوستان، طاهران، برادران، تقاضامندیم که اگر مقداری امشب طول کشید با ما همراهی کنند. یه روایتی رو علامه نوری استاد مرحوم قمی در کتاب مستدرک وسائل شیعه حر عاملی نقل میکنه در موضوع گناهکاران شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. قبل از اینکه من این روایت رو برای شما بخونم، برای اینکه از آن شما در شنیدن این روایت مشوش نشه، باید یه مقدمه کوتاهی من عرض کنم. بعضیا خوفی میشن، حالت قرض پیدا میکنن، بعضیا بسی میشن، حالت رجا و شادیشون زیاد میشه. همونطور که در کلام اهل بیت علیهم السلام آمده که مثل یه میزون که شما میذاری یه طرف فرسون سنگ عیاد میذاری، یه طرف دیگه فرسون چکتر رو برنگ میذاری، تا این به طرف اینا میزون بشن. وقتی میزون شد، مثلا یک کیلو شکر، این میزون شد دیگه کافی، حالا شربش هم بکنی زیاد بشه، این لزومی نداره از نظر فقهی، لزومی نداره که شربش کنی. عمده این که کم نذاری. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الناس او وزنوهم یحسبون. کم گذاشتن در مکیال و میزان این حرام گناه. و بعضی ها که میرن مکه، مال لبنان بودیم اینجا، میگفتن اگه یکی رفت مکه دیگه نباید دست به ترازو بزنه. گفتیم چرا؟ گفتیم که شیطان باش بازی میکنه، ممکنه که قریب کنیش اینا بالا پایین کنه، یا نباید دست بزنه به ترازو. خب اینجوری هم درست نیست، بالاخره یکی کسبش توی مغازه از قریب کنیش نیست، باید حواسش جمع کنید، یکم نذارید. خب پس اون که مطلوب است اینه که ما سعی کنیم کارامون، اعمالمون، افعالمون یه میزونی داشته باشیم، یه کاری نکنیم که از یه طرف رجامون زیاد بشه، بعد نیاز باشه که بریم دنبال خوف و اینها، یا مثلا خوف زیاد همش از گناه حرف بزنیم، همش از عذاب و جهنم و از رحمت خدا هیچی ندیم. این هم نمیشه. اینجا اون اعتدالش درسته، اعتدال به حالت بین خوف و رجا مطلب. خب این مطلب. مطلب دیگر این که در شیعیان دو حالت هست. یکی هست که کلی گناه میکنه، گناه بزرگ بزرگ ها، ولی از نظر اعتقادی، ولایتی، محبتی وقتی محرم میشه کاملا حواس جمعه، دیگه مشروب میذاره کنار، فسق و گناه رو میذاره کنار، میاد توی هیئت امام حسین. وقتی محرم از اون میشه حواس جمع میکنه، اگر مثلا کربلا و نجف رفت اونجا با حرمت وارد میشه. این ته دلش محبت داره به امیرالمومنین، ته دلش محبت داره به اهل بیت. یعنی اگر اینو بذاریم این شیعه مجرم گناهکار جنایتکار رو بذاریم پلو یه نفر ناسبی اهل بیت، ناسبی ناسبی هم چی؟ یعنی این که خوش میده به علی، خوش میده به حضرت زهرا، اصلا تو دلش یه ذره محبت در خاندان و پیغمبر نیست، ناسبیه که این از نظر شیعه قتلش حلاله. دیگه احتیاط به حکم قاضی هم نیست، هر کجا پیداش کردی رو بشید، به شرطی که این کار شما بر نگردی ضرری به مسلمین بزنه، یه ضرری به جانت مالت بزنه. اگه بتونیم بله یه وهابی رو گیر بیاریه، ناسبی رو گیر بیاریه جایی، بله سرش هم رو بازی بری پیشتم نکنم. خب این درسته، اما خب الان با این اوضاع امروز خود مشکله. حالا این رو عرض می کنیم که یک گناهکار رو بذاری بلوی فرد رهابی ناصری سعودی چی بگم مجرمه که خون احسیه رو حلال میدونه، میگه اینا رو باید بکشین زناشون، در دل ما مرداشون هم همینطور، اگر به قتل عام نشیه مثلا سعیترش که تعداد بچه های مردای زنان موندن اینا مرده ما هستن. این حکمیه که مفتیان اونها میدن در بارشیه و این کار رو کردن تو عراق، کردن یه جای شهری به طرف های موسیل این کار رو کردن دایشی ها باشی ما. حالا این روایت که من میخونم یه خورده احتمالا امید شما رو زیاد کنه، ولی حواستون جمع باشه که افراط و تفریط نکنید، ولی خوبه این روایت گوش کنید. من با مدرک این روایت رو ذکر میکنم. مدرک این روایت در کتاب علامه نوری مستدرک الوسائل در این موسوعه چند جلدی در جلد 12 اونجا مراجعه کنید، صفحه 236. قال زید الرکی قلت للصادق علیه السلام الرجل من مواليكم يكون عارفا يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه. که از رابیان و شیعان امام صادق علیه السلام به نام زید الرسی میگوید رفتم خدمت حضرت، گفتم الرجل من موالیکم، یه نفر. حالا اینجا کلمه رجل تو روایات زیاد آمده، حتی توی مبحث فقه هم این بحث شده که حالا وقتی میگه الرجل الرجل این یعنی مخصوص رجال و مردانه، یا راوی منظورش این که یه نفر، حالا این نفر زن باشه یا مرد فرق نمی کنه. خب خیلی از فقها در مباحث احکام فقهی وقتی اینجوری از روایات می بینن که کلمه رجل هست، با اینکه احکام شرعی شامل همه زنان و همه مردانه، این منظور همون شخصه، یعنی یک نفره، زن باشه یا مرد فرق نمی کنه. ولی حالا تعبیر به رجل شد. الرجل من موالیکم یکون عارفا، یه نفر از موالین و شیعان و دوستان شما، این شخص اهل معرفت عارفا، یعنی شناخت داره، یعنی هیچ شناختی، هیچ معرفتی، ولایتی، محبتی، عشقی در اهل بیت نداشته باشه. ولی اینجوریست که یشرب الخمر، مشروب خور الکل، و یرتکب الموبق من الذنب. موبقات، موبقات یعنی گناهان خیلی بزرگ بزرگ، مرتکب چه این گناهان میشه؟ ولی شیعه هست. نتبرأ من، سوال میکنه از امام صادق، آیا ما براءت بجوریم؟ یعنی بیزاری بجوییم؟ یعنی فرض کن برادر من، عموی من مشروب خوره، من باید بیزاری بجویم ازش؟ یعنی باید نگام به او مثل نگاه به کافر باشه؟ مثل نگاهی به یک ناصبی باشه؟ نتبرأ من، با این اعمال بزرگی که از گناه و جرم و فسق و فجور داره چه کار کنیم؟ آقا اجازه میدین که ما دیگه اصلا به کلی ترکش کنیم، به کلی ازش بیزاری بجوییم؟ قال تبرأ من فعله ولا تبرأ من احبوه و ابغض عمله. فرمودن نه، اگر میخواهید بیزاری بجوید، بیزاری از اعمال و افعالش بجوید، نه از خودش. کارهای بدی که میکنه، کارهای زشتی که میکنه، از این که کارها بهش بگیم بده، نباید بکنیم، از کارش ناراحت باش، نه از خودش. ولا تبرأ من، از خودش شخصش، بالاخره اون از خانواده شیعه است، از تبار شیعه است، از محبین است. ولا تبرمون، ازش بگردی نزوی از خودی. احبوب، دوستش باشید برو، بالاخره اون منصوب به ماست، دوستش باشید برو. و ابغض عمله، اگر هم میخواید دشمنی کنی با اون، دشمنی با عملش کنی، نه با خودی. این رو امام صادق میفهمه. قال فيسعنا أن نقول له فاسق فاجر. گفتم آقا اجازه میدیم ما به این بگیم فاسقی تو فاجری تو، یه اسم بدی روش بذاریم؟ اجازه میدی بهش بگیم؟ اینجا حضرت در پاسخ فسق رو دو قسم میکنه، فسق در عمل و فسق در اعتقاد. میفرماید چون این شخص در اعتقاد هم عقیده توست ولی در عمل با تو مخالفه، اینجا نباید اسم فاسق بهش بگیم. قال علیه السلام الفاسق الفاجر الجاحد لنا الناصب لأولیائنا. فرمودن فاسق و فاجر اون کسیه که ما رو منکره، ولایت ما رو منکره. الناصب لأولیائنا، این شخص دشمن با شیعان ماست، مثل داعشی ها و وهابی ها، دشمن خون شیعه رو حلال میدونه. الناصب لأولیائنا ابى الله ان يكون ولينا فاجرا. فرمودن که خدا ابا کرده این که ولی ما دوست ما فاجر باشه. میاد تو مجالس ما مثلا گریه میکنه به سینه میزنه، اما داعشی اینا رو حرام میدونه. داعشی میگه اینا بدعته، اینا کفر شرکه. ابى الله ان يكون ولينا فاجرا وان عمل ما عمل. هرچند که کارهای بسیار زشتی رو انجام داده باشی، اینه نباید شما مقایسه کنی با یه نفر مثل داعشی ها. ولکنکم تقولون فاسق العمل فاجر العمل. اگرم میخوایید بهش اسم فاسق لکه فسق بدی، یه چسبی بهش بزنی، بود تو در عمل فاسقی، بگو تو در عمل فاجری، ولی ایمان داری، مؤمن النفس، نفس قبول داری، ولایت علی رو قبول داری، اهل بیت رو امامتشون قبول داری، مؤمن النفس، خبیث الفعل. اینجوری این دوتا رو با هم جدا کنید، بگید که از لحاظ نفسانی مؤمنی ولی از لحاظ افعالی تو خبیث هستی. بهش هم بگین، ایبی نداره، بهش بگین خبیس الفعل. طیب الروح والبدن، خبیس الفعل بهش بگو، اما بگو از لحاظ روحی تو با مایی، بدنت هم بدن کافر نیست که نجس بشی، بدنت بدن مسلمون شیعه دوازده امامی هستی، نمیدی؟ بدنت هم پاکه، بدنت هم مسلمونه، نمیدی؟ نمیشه گفت که این شخص با هر جور جنایتی هم که کرده باشه، هر جور فسق و فجوری هم که کرده باشه، نمیشه بهش گفت که این دیگه 100% جهنمیه، 100% اعدامیه، 100% این نجس العینه. نمیشه بهش گفت بابا مسلمونه این، حالا یه خورده گرفتار معصیت و گناه شده، خب باید باش را بیای، باید باش را شما برید تذکرت المتقین مرحوم بهادی رو بخون. اونجا نوشته که اگر یک رفیق سلوکی داشتی شما، سالها باید می آمد تو جلسات عرفا و اهل سلوک و رفیق بود با شما، یه دفعه تو این چند سال یه بادی بهش خورد و رفت اون طرف، رفت گناهکار شد، راه منحرفی رو گرفت، تذکرت المتقین میگه اینه نباید ولش کنی. این رفیقی که با تو مجالس اهل سلوک میامد، تو راه خدا بود، حالا یه دفعه اشتباه کرد، رفیق با اهل غفلت و اهل معصیت، باید الان بیشتر بهش توجه کنی، بیشتر دلسوزی کنی، بری حالش رو بپرسی، یواش یواش بلکه اینو برش گردونی، برش گردونی از راه خطا. یه صلواتی عنایت کنیم. خب چون شب دعاست، من یه مقدار از دعاهای امام حسین رو اینجا براتون انتخاب کردم بخونم. یه دعایی رو حضرت نوشتن که این دعا رو در سپیده دم صبح روز عاشورا وقتی شروع کرد به نماز صبح با اصحابش، دست مبارک را به سوی آسمان بلند کرد، ظاهرا در قنوت نماز حضرت، چون میگه نماز صبح را سپیده دم صبح امام با اصحابش نماز صبح را خواند و دست مبارکش را به سوی آسمان برد، یعنی بعد از نماز صبح. بعد از نماز صبح وقتی دستانش حضرت به سوی آسمان بلند کرد این دعا را خوند. من این دعا را هم دیدم بعضی از بزرگان اهل معرفت اینو حفظ کرده بودن، اینه میخوندن، حتی در قنوت نماز هم میشه خوند. دعای بزرگی نیست، دعاش کلن 4 سطره. اللهم انت ثقتي في كل كرب و رجائي في كل شده و انت لي في كل امر نزل بي ثقت و عده. خداوندا تو پناه منی در مشکل ها و امید منی در سختی ها و ملجأ و یار منی در اون چه که بر من نازل شود. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک عمن سواک ففرجته و کشفته. خدایا چه زخمهای رنج آوری که قلب را می شکست و چاره را از بین می برد و دوست را به ناروایی وامی داشت و نیش دشمن را به همراه داشت. از این جور مسائل برای من اتفاق افتاد در گذشته عمر من، یه همچه مشکلاتی برای من پیش آمد و من چکار کردم؟ انزلتو بکه و شکوتو الیک، آمدم این مشکلات رو به درگاه تو شکوه کردم، رغبتن منی الیک، چون راغب بودم، چون به تو میل داشتم که تو این سختی ها رو میتونی از من برداری، لذا این سختی های گذشته و من همه رو یکی یکی آوردم به درگاه تو شکوه کردم و فرجته و کشفته و دیدم که زود اینها رو برطرف کردی، این سختی ها رو اینها رو یکی یکی برطرف کردی. در گذشته تو خدایا اینجوری با من رفتار میکردی، فرجته و کشفته. ما هم همینطوریم دیگه عزیز من. الان شما فکر کن در گذشته چه اتفاقات ناگواری که اینها میخواسته واقعا رخ بده و شما رو از پا در بیاره، اما شما با یه دعا با یه توسل از خداوند خواستی و رفعش کرد خدا. پس یه جاهایی از زندگی آدم، نه یه جاهایی، همه جا اینطوره، میاد میرسه دعا میکنه رفع میکنه گشایش میده. تو همون خدایی، همون خدایی که قبل از مدتی من به تو عرضه مشکلی کردم، مشکل من رو رها کردی، درست؟ فرجته و کشفته. فانت ولی کل نعمه، خدایا تو صاحب هر نعمتی و صاحب کل حسنه و منتها کل رغبه، و چون اینجور هستی تو میتونی بکشایی درهای بسته رو و روزنه های امید رو بروی ما باز کنی. این یک دعاست که حضرت در سبیحه عاشورا خونده. یک دعای دیگر هم هست که دارد چون امر بر حسین سخت شد سر به سوی آسمان بلند کرد، فرمود اللهم متعال المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قریب الرحمه صادق الوعد سابق النعمه حسن البراء حسن البلاء قریب اذا دعیت محیط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب إليك قادر على ما أراد تدرك ما طلبت شكور إذا شكر ذكور إذا ذكر أي خدای بلند مرتبه دارای قدرت و سلطنت عظیم و تدبیر و عقابی شدید ای خدای بی نیاز از خلائق ای خدای دارای کبریا بر هرچه خواهی قدرت داری رحمت تو قریب به وعده خود رحمت تو نزدیک و به وعدت عمل خواهی کرد خدا نعمت تو تمام و بلای تو نیکوست چون خونده شوی نزدیکی و بر مخلوقات خود احاطه داری و توبه تائب را می پذیری بر هرچه اراده کنی نیرومندی و بر اون چه خواهی کنی توانا هستی چون تو را سپاس گویند سپاس جزا دهی و چون تو را یاد کنند یادشون کنی تو را می خوانم در حالی که محتاجم ادعوک محتاجا و ارغب الیک فقیرا رغبت به سوی تو دارم خدا در حالی که فقیرم و افزع الیک خائفا به تو پناه میبرم در حالی که ترسناکم و ابکی مکروبا گریه میکنم در حالی که گرفتارم و استعین بک ضعیفا در حال ناتوانی و ضعف خود از تو کمک می جویم و اتوکل علیک کافیا اللهم احکم بیننا و بین قومنا فانهم غرونا و خذلونا خدایا بین ما و این قوم حکم فرما اینان ما را فریب دادند ما را تنها گذاشتند و به ما خیانت و غدر نمودند و ما عترت پیامبر تو هستیم فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد. ما عترة پیامبر توییم فرزند حبیب تو محمدیم که او را به رسالت برگزیدی الذی اصطفیته بالرساله و اعتمنته علی الوحی پیغمبر را امین وحی خودت قرار دادی خدایا فاجعل لنا من امرنا فرجا و مخرجا یا ارحم الراحمین برای ما قرار ده از امر ما فرج و گشاید شی ای مهربان ترین مهربان ها شب دوم ماه محرم در چنین شبی از طفلان مسلم و حضرت زینب می گویند ما هم از مسیر آن حضرت که چگونه از مدینه به مکه و از مکه به کربلا رفت. مورخین در این موارد نوشته های تاریخی دارند، نوشتند وقتی امام حسین خود را مجهز کرد که با خانواده ایش با حضرت زینب و ام کلثوم و بعضی از زنان و عیالاتش به سوی کربلا متوجه شد، آمدن گفتم تو می روی برای که این زنها رو با خودت می بری؟ بفرماید شاء الله، ای کسی که میگویی من توکل دارم، راضی به مشیت خدا هستم. ببین مولایت حسین چی میگه. در جواب آنها فرمودند شاء الله ان یراهن سبایا، این مشیت خداست که زنان ما اهل بیت رو باید به حالت اسیری ببینم. شاء الله ان یراهن سبایا. گفتن آقا کربلا می روی کشته می شوی؟ فرمود شاء الله ان یرانی قتیلا، این خداست که او خواست مرا قتیل و شهید ببینم. محمد ابن حنفیه که میگویند در یک جنگ تیری به چشمش خورد و معذور از رفتن به کربلا با حسین بود، او آمد جلو گفت برادر حسین جان، آقا برادر، تو محبوب ترین و عزیزترین مردم نزد من می باشی. برادر من نصیحت و خیر خواه تو هستم. اکنون تا می توانی برادر از بیعت با یزید و رفتن به شهرهای دور، حالا که میخوای از بیعت با یزید ابای کنی به شهرهای دور مرو. عرض داشت به جای این که خودت بروی، از طرف خود نمایندگانی رو نزد مردم بفرست، اونها را به پیروی از خود فرا بخوان. اگر مردم با تو و برای تو بیعت کردن خدا رو شکر کن، ولی اگر پیرو دیگری شدن خداوند به خاطر اون از عقل و دینت نمی کاهد و فضل و مروتت از بین نمی رود. برادر من می ترسم که تو وارد یکی از این شهرهای دور شوی و مردم دچار دو دستگی شوند، گروهی با تو باشند و گروهی بر ضد تو به جان هم بیفتند، در نتیجه تو سپر بلا و هدف اولین نیزه های آنها شوی. در آن حال بهترین شخص این امت با والاترین شخصیت و برترین پدر و مادر تو خونش تپا و اهلش خار شوند. حالا بشنوید پاسخی که امام حسین به محمد حنفیه قبل از خروج از مدینه داد. فرمودند ای برادر محمد حنفیه، به کجا بروم میگویی؟ محمد حنفیه گفت به مکه برو، اگر در اونجا امنیت خاطر یافتی در مکه بمان، و اگر اونجا هم آرامت نگذاشتن به دل بیابونها و کوها برو و منطقه به منطقه کوچ کن تا ببینی کار این مردم به کجا می کشد. در اون صورت تو با رأی صحیح و نظر صائب خواهی رفت. امام حسین در جواب محمد حنفیه فرمود: برادر، به خدا قسم اگر در دنیا هیچ پناهگاه و هیچ جایگاهی نباشد، برادر، هرگز با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد. در این حال محمد ابن حنفیه این سخن را قطع کرد و شروع کرد به گریه کردن. امام حسینم با برادرش مدتی به گریه سپری کردند. سپس فرمود: برادر، خدا از طرف من پاداشت دهد که خیرخواه من بودی و نظر درستی به من دادی. من امیدوارم که انشاءالله رأی تو موفق و استوار باشد. من هم اکنون عازم مکه هستم برای همین امر. سپس فرمود: قلم و کاغذی بیاورید. رفتن قلم و کاغذی آوردن. آقا امام حسین قبل از خروج از مدینه این وصیت نامه را برای برادرش محمد نوشت. فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است از حسین ابن علی ابن ابی طالب به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه. حسین شهادت میداد که خدایی جز خدای یگانه نیست، در حالی که اون خدا یکتاست و شریکی ندارد، و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست که با حق و از نزد حق آمده. و شهادت میدهد حسین این که بهش و جهنم حق است. شهادت میدهد بیشک قیامت خواهد آمد، خداوند متعال تمام مردگان را زنده می کند، و من برادر از روی سرکشی و سرمستی و برای فساد و ظلم خروج نکردم، بلکه تنها به خاطر اصلاح امت جدم قیام نمودم و برانم تا امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب راه را ادامه دهم. هر که از من میپذیرد حق طلبانه بپذیرد که خدا به حق سزاوارتر است، و هر کس این روش را نمیپذیرد و با من نمی آید صبر میکنم تا خدا به حق بین من و این قوم داوری کند که خدا بهترین حکم کنندگان است. این وصیت من به توست ای برادر، و توفیق من تنها به دست خداست. بر او توکل می کنم و به سوی او باز می گردم. این وصیت نامه امام حسین بود به برادرش، نوشته را لوله کرد و با انگشترش امام حسین این نوشته را مهر کرد و نزد برادرش محمد ابن حنفیه سپرد و با او وداع کرد و در دل شب به راه افتاد. خب امشب رو از طفلان مسلم میگن که اینها دو تا پسران مسلم بودن، محمد و ابراهیم. محمد و ابراهیم اینها به روایتی در خیمه زنان بودن، چون مسلم ابن عقیل وقتی رفت به کوفه تنها رفت، زن بچش که نبود. خب زن و بچش و دخترش و اینا همه توی ایالات امام حسین بودن. حالا این رو هم عرض کنم، مسلم ابن عقیل از مدینه همراه امام حسین رفت، با خانوادش رفت، ولی کجا رفت؟ از مدینه رفت مکه. خب مکه میدونی چقدر مکه مون امام حسین؟ دو روز قبل از اینکه ماه رجب تموم بشه، یعنی 28 رجب حرکت کرد از مدینه، سوم شعبان وارد شهر مکه شد امام حسین. شهرش ماه شعبان، ماه رمضان، و بعد از ماه رمضان ماه شوال، و بعد از ماه شوال ماه ذی‌قعده، و بعد از اون ماه ذی‌حجه هشتم ذی‌حجه از مکه حرکت کرد. یعنی حدود 5 ماه امام حسین تو مکه بوده، مسلم عقیل هم همراهش بوده، زن مسلم، بچه های مسلم، اینا همه همراه امام حسین بودن. بعد که نامه ها آمد و اینها، امام حسین مسلم رو فرستاد برای کوفه، اونم به این عنوان که مسلم بره مردم بیعت کنه، بعد امام حسین بره برای کوفه بره، نه برای کربلا، چون پایتخت حکومت حضرت علی در کوفه بود دیگه. شیعیان هم تو دنیای اسلام در اون روز اکثر تو کوفه بودن، اکثر شیعیان اونجا بودن، لذا اینا نامه نوشتن برای امام حسین. امام حسین هم گفت حالا تو برو جلو، ما هم پشت سرت میاییم دیگه، تو برو اونجا مردم رو خبر کن و بیعت بگیر و اینا. پس نظر امام حسین به حسب ظاهر نظر اولین که بره کوفه، درست؟ ولی چون مردم کوفه خیانت کردن، بیعتشون شکستن، وقتی عبیدالله بن زیاد رفت اینها، بعد امام حسین نظرش عوض شد و رفت به طرف کربلا. حالا این رو عرض میکنم، مسلم تنها رفت به کوفه، خانوادهش با خانواده امام حسین بود، پس زن و بچهش با زن و بچه امام حسین بودن، که تو راه هم وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن به امام حسین، دخترش حمیده رو گرفت رو زانوش نشد، نوازش داد و همراه امام حسین بودن. تا اینکه میشه شب عاشورا، و شب عاشورا هم همینطور تو خیمه زنان بودن، و بعد که خیمه میسوزن اینا پا به فرار میذارن، بچه ها، ایتام، همه پا به فرار میذارن. این 84 زن و بچه، این همه جمعیت وقتی پا به فرار بذارن، کی باید اینا رو جمع کنه؟ اینا که مردی نداشتن، زین العابدین هم که مریض بود، کی باید اینا رو جمع آوری کنه؟ کی از این گوشه به اون گوشه بره ببینه این بچه ها کجا فرار کردن، کجا رفتن، اینا همه رو در یه جا جمع کنه؟ اینا از آتش خیمه فرار کردن رفتن. روات تاریخ می نویسن که این دو تا پسر تو همین گمشده های بیابون بود، شب شام غریبان، شب 11 محرم، اینا تو همین گمشده ها افتادن. بعد اونجا از لشکر کوفیان یک اونا رو دو نفر رو گرفتن، اسیر کردن، بردن که برمان که جائزه بگیرن از ابن زیاد، بردن کوفه جائزه گرفتن. ابن زیاد هم اینا رو حواله زندان کرد، حواله زندان کرد. یه پیرمرد بود که برای اینا قضا میارد، اونم قضای نامناسب میارد برای اینا، قضای زندانی ها رو میارد برای اینا. یه شب اینا یکی به یکی گفت برادره به اون که آخر بابا تا که ما الان 1 سال تو این زندانیم، تا که ما اینجا باشیم، خوبه که ما به این پیرمرد زندانبانمون بگیم، معرفی کنیم خودمون رو کی هستیم، بلکه این زندانبان از محبین اهل بیت باشه، چون بودن دیگه، شیعان بودن، محبین بودن. خب اینا وقتی این قرار رو با هم گذاشتن، این تا آمد قضا رو گذاشت، گفتن که ای شیخ، ما فرزندان مسلم بن عقیل هستیم. تا اینها رو شنخ گفت من شما رو آزاد میکنم، ولی شما روز راه نرید، چون اگر روز راه برید میان شما رو میگیرن، دستگیر میکنن. شما شب را برید، روز بخوابید، یه جایی که میرید توی باغ کرم درخت یه جایی بخوابید، شب را برید تا برسید کجا؟ مدینه. اینا اینا قصد مدینه کرده بودن، قصد این که برگردن به شهر خودشون. ولی خب میرن توی باقی کنار یه درختی و اینا، و بعد یه خانومی میاد و میبینه اینا خوابیدن، و بعد اینا خودشون بیدار میکنن اینا رو معرفی میکنن. این خانوم هم زن حارس بوده. حارس کسی بوده که توی قصد الاماره پیش ابن زیاد. ابن زیاد اعلام کرده بود که هر کی عرض کنم که طفلان مسلم رو دستگیر کنه، چون رفتن خبر دادن که اینا فرار کردن، رفت اعلام کرده هر کی پیداشون کنه برای هر نفری 1000 درهم میده. حارس هم اسبش دوون دوون این طرف اون طرف خسته کرده بود خودش که اینا رو پیدا کنه، جایزه ابن زیاد گیرش بیاد. طمع مال دنیا دیگه، همین طمعی که آدم رو به گناه میاندازه، از خدا دور میکنه. باید خیلی مراقب باشیم یه وقت طمع دنیا مال نگیره. شب اسبش خسته، خودش خسته، میاد در خونه رو میزنه، میاد تو خونه، میره توی اتاقی، بعد که اونجا میخواد بگیره بخوابه صدایی میشنوه، چون این زنش اینا رو آورده بوده تو خونه توی اتاق و ازشون پذیرایی کرده بود، مثل توعه. توعه چجور از پدرشون پذیرایی کرد، اینجا یه زن پیدا شد که پذیرایی از این بچه ها کرد. حالا شبش خواب میبینن اینا که بله ملحق میشن به پدرشون، به پیغمبر. اینا شب خواب میبینن اینا، خودشون آماده میکنن. بله، بعد این سر صدایی رو میشنوه، پا میشه، خلاص هر جور هست پا میشه و بله، بعد میبینه که بله اینا هستن. میگه من اسبمو خسته کردم، خودمو خسته کردم، از صبح تا شب دنبال شما، حالا شما تو خونه من هستی؟ طناب میاره اینا رو دست پاچی میبنده و میگه یه وقت اینا فرار نکنن. بعد که صبح میشه دست اینا رو میگیره و میاره. حالا اول که میگن به غلامش میده، غلام که میره میگن ما اشبه سواد که به سواد بلال مؤذن رسول الله. ای غلام تو سیاه‌پوستی، چقدر شباهت داره این سیاهی پوست تو به سیاهی پوست بلال مؤذن پیغمبر. بعد این غلامه میگه اینا اسم پیغمبر میگن، رسول الله میگن. خب اینا اون فکر میکرده که اینا مثلا از زلمه هستن و یه جور دیگه فکر میکرده. خودشون هم معرفی میکنن، نحنو ابنا رسول الله، نحنو ابنا مسلم ابن عقیل. بعد میگم که بیا بر ما رحم کن و اینها رو بگذر، که غلام هم میگذره و از آب میره اون طرف و شمشیر میاندازه زمین و پسرش صدا میزنه. پسرش میاد و بهش میگه که ای پسر، من تو رو برای چنین روزی ذخیره کردم، من میخوام که بری اینها رو بکشی بیا، همش هم به خاطر طمع مال دنیا، جایزه ابن زیاد. این پسرش هم برمیخیزه و میره شمشیر میبره. بعد اونم میگن جرأت نمیکنه، چون اونا خودشون رو معرفی میکنن، جرأت نمیکنه. تا اینکه خودش میاد، خودش میاد و شمشیر میگیره به دستشون، هر چه تضرع کردن، هر چه گفتن بیا ما رو ببر بازار کوفه بفروش و از پول ما بهره ببر. تو نظرت پول دیگه، چی میخوای دیگه؟ جایزه ابن زیادم پوله، ما رو هم بفروشی پول دیگه. گفت نه، این کار نمی کنم. گفتن حارس ما رو زنده ببر، زنده ببر پیش ابن زیاد، اگر اون گفت ما رو بکش اون وقت بکش. گفت نه، من این کار نمی کنم. تا این که اینها گفتن پس حالا اجازه بده ما نماز بخونم، نماز میخونم. بعد حالا بزرگی بوده خودشون روی کوچیکه انداخته یا کوچیکه روی بزرگی، و خلاصه اون کاری که باید بشه شد و اون جنایت عظیم واقع شد. بدنها رو در آب فرات و سرها رو در زنبیل گذاشت و برد پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت کجا اینا رو پیدا کردی؟ تعریف کرد تمام داستان رو، گفت حتی گفت که اینا گفتن به من ما رو زنده ببر پیش ابن زیاد. وقتی این جمله رو شنید صدا زد جلاد بیا. جلاد آمد، گفت این دست حارس رو میگیری و میبری همون جایی که اینها رو کش، همون جا او رو به قتل میرسن. این البته دعای خود این دو طفل بود که مستجاب شد، چون بعد نماز دستهای کوچیک خودشون رو بلند کردن به سوی آسمان گفتن اللهم احکم بیننا و بین هذا الظالم. می آمدن سنگ به سر حارس می زدن، سر او را به دار زده بودن. می آمدن سنگ به سر این ملعون می زدن، می گفتن هذا قاتل الاطفال، این قاتل کودکان است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألك ان تعجل في فرج مولانا المهدي، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. ستا صلوات محمدی.